اماس تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه این جنبش و جنبش جهاد اسلامی فلسطین را محکوم کرد. اروپا در جدیدترین اقدام علیه مقاومت 3 نهاد حقوقی و 9 تن از رهبران جنبش جهاد اسلامی و حماس را تحریم کرده است. حماس در بیانیه خود تاکید کرد این تحریم جانبدارانه و به نفع رژیم صهیونیستی است. این جنبش با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس، نسل‌کشی، گرسنه نگه داشتن و آواره کردن مردم غزه تصریح کرد. اتحادیه اروپا با بستن چشم خود برای این حقایق، رهبران سیاسی را که از حقوق مشروع مردم خود دفاع می کنند مجازات می کند. جنبش حماس همچنین از اتحادیه اروپا خواست با بازنگری در سیاست‌های جانبدارانه خود، به جای تحت تعقیب قرار دادن قربانیان، سران رژیم صهیونیستی را مجازات کند. بزرگترین شهر جنوب لبنان این روزها در معرض حملات شدید هوایی صهیونیست‌ها قرار دارد. ارتش اشغالگر با تجمیع امکانات خود در تلاش برای رسیدن به ارتفاعات قله شاقیف است تا از زمین هم روی مناطق مختلف از جمله نبتیه اشراف داشته باشد که با ضربات پی در پی حزب الله لبنان تاکنون ناکام بوده است.
تهدید روی شهر نبتیه. شهر نبتیه این روزها بیشتر از هر شهری در جنوب لبنان زیر آماج حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار دارد، موضوعی که باعث خروج بیشتر مردم از آن شده است. از سوی دیگر پس از آنکه صهیونیست‌ها از یک نقطه رود لیتانی عبور کردند، در تلاش هستند در روستای یهمر شقیف موقعیت خود را تثبیت کرده و به قلعه شقیف برسانند. این قلعه با 700 متر ارتفاع از سطح دریا در صورت اشغال می تواند باعث اشراف اشغالگران روی حومه نبتیه شود، چرا که از آنجا تا نبتیه چند کیلومتری بیشتر فاصله ندارد. با این حال حزب الله چندین تانک و تجهیزات نظامیان اشغالگر را در پایین تر از قلعه منهدم کرد تا مانع از رسیدن آنها به این نقطه مهم شود.
دشمن صهیونیستی با همه توان و با چراغ سبز ترامپ کشتار می کند. بچه های مقاومت در جنگی نابرابر و بدون ترس با اشغالگران می جنگند و جان خود را فدا می کنند. اما آقایان مسئول به جای حمایت واقعی از ارتش و همراهی با مقاومت افکار دیگری در سر دارند. این جز خیانت معنی دیگری ندارد.
حالا در شرایطی که جنوب لبنان به صورت پی در پی بمباران می شود، برای نخستین بار در چند دهه اخیر با دستور دولت لبنان مذاکراتی بین ارتش لبنان و ارتش صهیونیستی در قالب نشستی امنیتی به میزبانی وزارت جنگ آمریکا برگزار شد.
مذاکرات در روز اول 8 ساعت طول کشید و پنتاگون یک بیانیه کلی داد و از مذاکرات تمجید کرد، اما یک جا صراحت داشت، آن هم خلع سلاح بود. این همان داستان ادامه دار امتیازهای رایگان به دشمن است. صهیونیست‌ها در جلسه عقب نشینی از لبنان را مطلقاً رد کردند. پس دولت باید شفاف بگوید دنبال چیست، باید با مردم خود شفاف بود. این رویه برای لبنان بسیار خطرناک است.
نمایندگان حزب الله هم در مجلس تاکید کردند دولت به جای امید به آمریکا به عنوان همپیمان رژیم صهیونیستی روی قدرت مردم خود تکیه و از ارتش لبنان مقابل اشغالگران حمایت عملی کند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته 7 فلسطینی در این منطقه شهید و 25 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش یکی از شهدا بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده است. دکتر جمال ابو اون رئیس بخش بیهوشی بیمارستان یافا از جمله این شهدا بود که در حمله رژیم صهیونیستی به شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه به شهادت رسید. از مهر سال گذشته و برقراری آتش‌بس در غزه 929 فلسطینی شهید و 2811 نفر زخمی شدند. بانک سوئیسی یو بی اس هشدار داد بزرگترین ثروتمندان جهان به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش بدهی آمریکا اتکای خود را به دلار کاهش می‌دهند. بر اساس یک نظرسنجی که این بانک انجام داده، 2/3 شرکت‌های مدیریت ثروت انتظار دارند تا 12 ماه آینده اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی کاهش یابد. حدود نیمی از مؤسسات نیز معتقدند سرمایه گذاری فعلیشان در دلار بیش از حد است و به دنبال تنوع بخشی به سبد دارایی های خود هستند. این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل نگرانی از تضعیف نقش دلار به عنوان پناهگاه امن جهانی به تدریج وابستگی خود را به این ارز کاهش دادند. گزارش های نفتی نشان می دهد ذخایر نفت جهان با شیب تندی در حال کاهش است. بر اساس این آمار میزان ذخایر تجارت نفتی دو ماه بعد از حمله به ایران حدود 8% کاهش یافته است. این میزان معادل 220 میلیون بشکه است. در پی بسته شدن تنگه هرمز کشورهای جهان بخشی از ذخایر راهبردی نفت خود را نیز عرضه کردند. این روزها مساجد پای کار صرفه‌جویی در مصرف آب و برقند. چندی پیش رئیس جمهور در نشست محل محوری و مسجد محوری بر نقش مساجد در حل مسائل اجتماعی و افزایش مشارکت مردم تاکید کرده بود.
اینجا مسجد المهدیه و نشون داد که مسجد فقط یک مکان عبادی نیست.
این مسجد با مسجدهای دیگه یه تفاوتی داره. بریم ببینیم تفاوت این مسجد چی هستش.
در روزهایی که مدیریت مصرف به یک ضرورت برای همه جامعه تبدیل شده، حالا مسجد المهدیه با یک اقدام عملی وارد میدان شده.
ما اومدیم برای حیات مسجد و مثلا ما پنل خورشیدی هم نصب کردیم. تمام شیرالاتی که تو مسجد استفاده میشه کاهنده آب نصب کردیم. جایی که ما بریم نیروگاه جدید بسازیم، یه سد جدید بسازیم، با صرف جویی میتونیم کار همون ساخت یک نیروگاه رو انجام بدیم.
جمعی از نیروهای فعال مسجد تلاش کردند تا تجربیات خود رو برای مدیریت مصرف در اختیار اهالی محله و سایر مساجد قرار دهند تا فرهنگ صرف جویی و درست مصرف کردن نهادینه بشه.
به کمک این گروه های جهادی دوستان اداره برق و اداره آب اومدن وارد منازل شدن، این فرهنگ سازی رو در واقع بسته هاشون رو به مردم دادن.
خب ما میمدیم مسجد و میدیم یه سری کلاس های آموزشی گذاشته برای مدیریت مصرف آب و برق و خب تصمیم گرفتیم ما هم اجراش کنیم و خب این دستگاه رو نصب کردیم روی شیرهای آبمون.
کولر وقتی میبینیم فضای خونه خنک شده باشه زیاد مثلا دوباره استفاده نمی کنیم، خاموش میکنیم.
لباسشویی که هفته مثلا یک بار سه بار میشد ولی یک بار شده. خیلی اثر گذاشتم کلاسایی که میذاشتم مثلا.
مدیریت مصرف موضوعی نیست که فقط مخصوص یک اداره یا یک خانه باشه، بلکه مسئولیتی است که همه ما در هر مکان و هر شرایطی باید به اون توجه کنیم.
این نصب کاهنده ها خدمت شما اصلا باعث این خواهد شد که الگوی مصرف از 190 لیتری که در حال حاضر در تهران هستش برای هر نفر در شبانه روز، ما باید به سمت 130 لیتر در شبانه روز برای هر فرد باید به اون سمت بریم.
با تعویض مغزی شیر اهرمی و رفع چکه یک شیر آب، ماهانه از هدر رفت 600 تا 1200 لیتر جلوگیری می شود.
شیری که ادوات کاهنده رویش نصب نیست در عرض 10 ثانیه حدود تقریبا 9 لیتر آب وارد این پاکت شد. با ادوات کاهنده تقریبا نزدیک بالای 40% در مصرف آب
مساجد میتونن در کنار فعالیت‌های فرهنگی و عبادی در مسائل اجتماعی و نیازهای روزمره جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.
ناهیده خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
استاندار اصفهان از جاری شدن آب در زاینده‌رود از یک شنبه دهم خرداد به مدت حدود 3 ماه خبر داد. به گفته مهدی جمالی نژاد این بازگشایی به مدت حدوداً 3 ماه ادامه خواهد داشت و فرصتی استثنایی برای گردشگران فراهم می‌کند تا اصفهان را در زیباترین فصل سال با زاینده‌رودی پر آب تجربه کنند.
حالا بعد از یک سال خشکی یک شنبه دهم خرداد زاینده رود به خونش برمیگرده.
در یه بازه زمانی 2-3 ماه انشالله آب رو باز داشته باشیم برای کشاورزان عزیزمون، ولی اون طرف هم گردشگران که دلشون میتپه برای اصفهان. دعوت میکنم، دعوتی گرم از همه هم میهنانم که دوست دارن اصفهان زیبا رو همراه با آب زاینده رود تجربه کنن، حتما تشریف بیارن.
برای همینه که شهر داره آماده میشه، هم برای برگشتن زاینده رود هم میزبانی از مسافران. اما میزبانی خوب بدون جا و مکان نمیشه.
ما جامعه هتل داران استان اصفهان با دارا بودن بیش از 200 هتل آپارتمان و اقامتگاه سنتی آماده پذیرایی از هموطنان عزیز هستیم و در این راستا خب نهایت تلاشمون رو کردیم که تسهیلاتی از قبیل تخفیفات ویژه بعضی از هتل‌ها دارن پیش بینی کردن که انشالله بتونیم خاطره خوب و ماندگاری را برای هموطنان عزیز در اصفهان بگذاریم.
نه فقط هتل های ما آماده پذیرش هستن، اون طرف کمپایی که داشتیم، اون طرف مدارسمون که آماده هستن و خوشبختانه کمپ اخیری که حدود 800 میلیارد تومان شهرداری اصفهان در شرق اصفهان احداث کرد در کنار اون کمپ فدک، مجموعه فوق العاده عالی و با زیرساخت‌های خیلی خوب برای همیهنان عزیزمون که بتونن راحت یک سفر ارزان و بدون هزینه رو تجربه بکنن.
مردم این شهر زیر پای مهمون چشم می‌ذارن.
هموطنان عزیز، تشریف بیارین شهر زیبای اصفهان. ما مردم اصفهان مردم مهمون نوازی هستیم، مطمئن باشین که بهتون خوش خواهد گذشت.
خرداد ماه قشنگ و زیبایی داریم، خوشحال میشیم، دوست داریم یه پذیرایی عالی از کلیه هموطنانمون داشته باشیم.
و مسافرانی که از تجربه سفر خود به اصفهان میگن
عالی بود، عالی، مردم شهرش،
ما که واقعا راضی هستیم. درود بر اصفهان و اصفهانی ها.
خیلی عالی بودن، خوب بودن، واقعا مهمون نواز بودن.
بهار اصفهان با زاینده رود یعنی دیدن نصف جهان، سفری که فرصتش دوباره مهیا شده.
در یک کلام به اصفهان سفر کنین، هم خاطره بسازید، هم به رونق گردشگری این شهر تاریخی و توریستی کمک کنید. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سازمان هواشناسی برای تهران و 8 استان واقع در نوار شمالی کشور رگبار باران و وزش باد شدید پیش بینی کرده است. آقای زرابی، کارشناس سازمان هواشناسی، بیشتر توضیح میده.
از لحاظ بارش ها و رگبار های بهاری پیش بینی می کنیم که شرایط کاملا برای ابری شدن هوا، رگبار، رعدبرق در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، حتی گلستان مهیا باشه. شدتش بیشتر در شمال آذربایجان شرقی و مناطق شمالی استان اردبیل، کلا میشه بگیم نیمه شمالی آذربایجان شرقی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. شاید برای سیلاب، آب گرفتگی در مناطق مهیاس، حتما هموطنان عزیز در مناطق توجه داشته باشن، از رفتن به ارتفاعات جدا خودداری کنند. سایر نقاط کشور جو آرومی رو خواهیم داشت برای فردا و پس فردا، باشه قدری تضعیف میشه، ولی همچنان در بخشی از شمال آذربایجان غربی، مناطقی از آذربایجان شرقی و به ویژه در استان‌های ساحلی خزر، گیلان، مازندران، گلستان به شکل پراکنده در ساعتی تداوم خواهد داشت. موج بعدی بارش ها برای این هفته از آن نیمه دوم هفته جاری از سه‌شنبه به بعد خواهد بود. وزش باد رو پیش رو داریم، وزش بادی که میتونه کاهش کیفیت هوا، خیزش گرد و خاک رو در بخشی از شمال غرب، غرب کشور به ویژه در دامنهای جنوبی البرز مثل تهران، بخشی از اصفهان، قم، مرکزی به همراه داشته باشن. همین شرایط رو در جنوب و به ویژه جنوب شرق کشورمون داریم.
اما فردا یک شنبه 10 خرداد، 14 ذی‌الحجه و 31 می است. از آن صبح فردا ساعت 3:07 و طلوع آفتاب ساعت 4:51 بامداد است. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنو.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم
بشنوید.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، سلام به شما دخترای گلم، پسرای گلم. انشالله که حال و روزتون خوبه. مامان و بابا از شماها خیلی راضین، خیلی زیاد، چون خیلی خوبین. خوش به حالتون بچه ها. یک سوال، تا به حال کرم خاکی دیدین؟ میدونین اونا کجا زندگی میکنن؟ میدونین اصلا کارشون چیه؟ ها، بعضیا میدونن و بعضیا نمیدونن. خیلی خوب، قصه امشبمون در مورد همین موضوعه. اسم قصه‌م هست کرم خاکی که نمیدونست چه کاری بلده. در یک باغچه که پر از گلای رنگارنگ بود، کرم شبتاب و پروانه طلایی و کرم خاکی زندگی می‌کردن، با هم همسایه بودن. کرم شبتاب، پروانه طلایی و کرم خاکی همسایه‌های خوبی بودن. توی کارها به هم کمک می‌کردن، با هم مهربون بودن. یه شب مثل همیشه همسایه های باغچه برای شب نشینی دور هم جمع شده بودن. کرم شبتاب میتابید و همه جا رو روشن کرده بود. پروانه هم رو گلها پر و بالش رو به هم میزد و آواز میخوند. به به. اما توی میون کرم خاکی ساکت ساکت نشسته بود. یک کمی که گذشت همسایه‌ها متوجه شدن که اون مثل همیشه شاد و سرحال نیست. پروانه گفت: کرم خاکی چیزی شده؟ چرا اینقدر ساکتی؟ کرم خاکی گفت: میخوای برات یکم غذا بیارم؟ نکنه گرسنه‌ت شده؟ هر کسی چیزی میگفت. تا اینکه کرم خاکی گفت: نه همسایه ها، چیزی نشده، فقط اگه راستشو بخواین یکم ناراحتم. پروانه گفت: آخ برای چی؟ کرم خاکی گفت: آخ من هیچ کاری بلد نیستم انجام بدم. پروانه طلایی، تو روی گلها میشینی، گرد گلها رو با خودت این طرف و اون طرف میبری. کرم شبتابم که میتونه بتابه، شبها رو روشن کنه، اما من چی؟ من از صبح تا شب توی خاک باغچه این ور اون ور میرم، اصلا به هیچ دردی نمیخورم. من میخوام از این باغچه برم تا شاید بتونم کاری یاد بگیرم. عزیزای من، اون شب همسایه ها هر کاری کردن که بتونن کرم خاکی رو از رفتن پشیمون کنن، نشد. کرم خاکی تصمیمشو گرفته بود و صبح وقتی خورشید طلوع کرد وسائلشو برداشت، از همسایه‌ها خداحافظی کرد و رفت تا بتونه کاری یاد بگیره. بله، نزدیک ظهر کرم خاکی به گروه مورچه‌ها رسید. مورچه‌ها داشتن یه دونه بزرگ رو به لونه‌شون می‌بردن. کرم خاکی جلو رفت و گفت: سلام مورچه ها، من هیچ کاری بلد نیستم، اما شما بلدین غذاهای خوشمزه پیدا کنین، میشه به منم یاد بدین غذا پیدا کنم؟ رهبر مورچه ها که جلوتر از همه بود گفت: ما با شاخک هامون رد هرچی غذای خوشمزه است میزنیم و میریم جلو و پیدا میکنیم. اما فقط ما مورچه ها از پس این کار برمی آیم. تو یه کرم خاکی هستی، بهتره بری دنبال یه کار دیگه. بله بچه ها، چند روزی گذشت اما هنوز کرم خاکی هیچ کار یاد نگرفته بود. اون با غصه و ناراحتی روی برگ درختی نشسته بود که پروانه طلایی از راه رسید. پروانه کنار کرم خاکی نشست و گفت سلام، ببینم کرم خاکی بالاخره کار یاد نگرفتی؟ کرم خاکی با ناراحتی گفت نه. پروانه گفت من چند روزه که دنبال تو میگردم. راستشو بخوای از وقتی که تو رفتی همه گلهای باغچمون پژمرده شدن. همه گلها مریض شدن. آخ میدونی کرمهای خاکی وقتی توی خاک راه میرن خاک رو جا به جا میکنن و با این کار باعث رشد بهتر گلها و گیاها میشن. حالا هم اومدم تو رو برگردونم به باغچه خودمون. همه منتظرن. بچه کرم خاکی خندید. وای چقدر خوشحال شد. متوجه شد که بله یه کار مهم بلده و اگه نباشه همه درخت‌ها و گل‌های باغچه پژمرده میشن. برای همین خوشحال شد و همراه با پروانه طلایی به طرف باغچه زیبا حرکت کرد. چه قصه بود؟ ما اصلاً موجود بیخاصیت نداریم. دیدین کرم خاکی قصه ما بالاخره فهمید چه کارهای مهمی از دستش برمیاد. همه ما کارهای مهمی بلدیم. کمک کردن به دیگران، درس خوندن، مهربونی کردن، هزاران کار دیگه. شما چقدر کمک میکنین به مامان بابا؟ آفرین آفرین به شما بچه های خوب و زرنگی خودم. قصه‌مون خیلی قشنگ. از حضورتون خداحافظی میکنم تا فردا شب. خدا نگهدار.
عالی پر بوت جبر عالی شاه عباسی یا قابی فرش اصیل عالی دل ما خودش میبره آهوی نقش قالی از با سر و فرش بخر فرش و با نقش عالی شونه به شونه با سلام خونه به خونه با سلام
با سلام و نصب کن بازارو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن با سلام دات کام
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جبون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر رفیس بود تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و ماسه
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد کار و زندگی بر با حروم شد بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری
الو اسد جونم کجایی؟ دربند باتری خالی کرد رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد هلک هلک بکوبم بیام دربند میدونی من کجام من اومدم مشهد باری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازید رو عوض میکنن زیر یه ساعت
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری